بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
قیام هم وضعن و هم لفظن، یعنی حالت قیامی که ما در نماز داریم، هم به لحاظ ساختار خودش که انسان در پیشگاه خدا نیست که قیام میکنه، و هم لفظن به لحاظ قرائتی که توی در واقع نماز هست، از هر دو منظر محوله توحید افعالی رو حکایت داره، یعنی ثنای افعالی، جمعی افعالی و تولید افعالی رو نگار میاره. ولی که فهمونه نمیده ما این که قرائت چگونه و تولید افعالی دلالت میکنه در همون ذیل مسئله قرائت تفسیر همونها اونجا مطالب رو مطرح میکنم. ولی در خصوص بحث وضعش این نقطه رو بخورده آدم چنانچه این چیزی پیرامون قیام هست، مثل اینکه انسان سرش رو به طرف پایین بیفکنه یا به مهر که خاکه و نشریه خاکی که علامت ذلت و خاری انسان هستش، به حقیقت انسان از جهتی از اونجاست، به اونجا توجه کنه. این توجه و این التفات همراه با روح حقیقت قیامه، یعنی در انسان مسئله توحید افعالی رو برجسته میکنه، مسئله توحید افعالی رو خیلی نمود میده. چنانچه رکوع نشانه تجلی صفاتی به دستیابی به توحید، یعنی من احساس می‌کنم که در رکوع انسان کمالات طرف مقابل اون چنان بروز میکنه که انسان را به رکوع وامی داره. رکوع مسئله توحید صفاتی، توحید صفاتی یعنی همه صفات که منشأ افعال هستن از آن خداست. اون توضیح از قبل است.
در کنار اینها ما مسئله سجده رو داریم. در بحث سجده در واقع دستیابی و وصول، دستیابی و وصول به فناء ذاتیه. در واقع نگاهی که در مسئله سجده هستش که انسان خودش رو نادیده میگیره، همین مسئله فناء ذاتی، تجلی ذاتی و بحث توحید ذاتی مطرحه که اصلا من مطرح نیستم، منی در برخلاف وضعیت قیامه، برخلاف وضعیت رکوعه، اینجا بالکلی خودش رو محو میکنه. بنابراین اگر سر قیام را توجه بکنیم اینه که همه چیز قائم به حضرت حقه، تمام افعال قائم به حضرت حقه و منم که اینجا ایستادم در واقع به حضرت حق ایستادم، به حول الله و قوتهی اقوم و اقعد، یعنی ایستادن من به حسب لطف پروردگار، به حسب عنایت و خواست او هستش که من اینجا ایستادم، که جلسه قبل توضیح دادم. این فصل اول بود که در بیان سر اجمالی قیام بود. پیرو به این که این سر رو شما مطرح فرمودن، در فصل دوم آداب قیام رو متذکر میشن که تقریبا به حسب شماره‌ای که من زدم از امام 9 ادب رو در اینجا یادآور میشن. من قبلا هم این نکته رو عرض کردم، هم توجه به این اسرار، هم رعایت این آداب به نحو جمعی برای افراد معمولی مثل ماها امکان پذیر نیستش. این برای این استش که انسان هر از چندگاهی مدتی با یکی از اسرار بخشای مختلف عبادت و با آدابش خوب بکنه. مثلا یک مدت این قیام براش خیلی جلوه داشته باشه، توجه به سر قیام داشته باشه، آداب قیام رو توجه کنه. یه مدتی مثلا آداب رکوع رو توجه کنه، یه مدتی به آداب سجده توجه کنه. بله یک نماز حقیقی درجه یک که را در برخی روایات که در ادامه داریم در اون شرایط بله، مثلا که انه دیگه انسان در یه شرایطی خو می کند به یک نماز کامل، یعنی نمازش کاملا حقیقی میشه، نمازش کاملا حقیقی میشه، از وضو گرفتنهاش، از وضو در محل نمازش، از اذانش، از اقامش، از تکبیرت الاحرامش، از قیامش، از در واقع قرائتش، رکوعش، سجدش تا اون سلامش کاملا حقیقی حقیقی میشه، نه از باب تأسی به دیگری در انجام این کارها. توجه کردید؟ مثل نمازی که خود رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و سلم و ائمه معصوم علیهم السلام داشتن که نماز حقیقی بود، نماز حقیقی بود، اون نماز نماز حقیقی. خب افراد در این مسیر حقیقی شدن نماز گام برمی‌دارن. این مهم است، مثلا در مثلا تو دعا ما ارتباط جدی‌تری برقرار می‌کنیم، دعا برای افراد ضعیفی مثل ما برای حقیقی شدن عبادت دعا خیلی مهمه، یعنی اونجایی که مناجات می‌کنیم با خدا، مثلا دعایی که خودمون بگیم، مثلا باید اینجا توجه داشته باشید که زبان هم مهم نیستش، به هر زبانی که انسان میخواد با خداوند مناجات میکنه و حرف میزنه این ارتباط خوب برقرار میشه. حالا ما خودمون در این بخش ضعیفیم، ولی حفظ دعاها خیلی خوبه، یعنی انسان از روی حفظ دعا رو بخونه این حالت حقیقی بودن دعا جدیتر میشه. توجه کردید؟ حالا ممکنه انسان ضعیف باشه در این قسمت، ولی اونایی که میتونن و موفق هستن خوب این معنا، مثلا زیارت که میرن، زیارت ائمه مذهب رو میشه خون، زیارت دست معصومه سلام الله علیها که انسان میاد رو میشه خون، بلد انسان از حرص باشه، از حرص باشه به این معنا که حالت صحبت کردن بگیره، این خیلی ارتباط رو جدی تر میکنه، به مثلا جدی تر اصلا اون عبادت حقیقی تر میشه. توجه کردید؟ عبادت حقیقی میشه. ما الان تقریبا بیشتر ادای یک عبادت حقیقی در میاریم که انشاءالله آرام آرام لحظاتی از این عبادتهای ما یک عبادت حقیقی بشه، یا اگر مثلا بشه یه دفعه یک رکعت، دو رکعت، سه رکعت نماز حقیقی مثلا خونده باشیم، فوق العاده است، فوق العاده است، زیر رو میکنه یک انسان را در تمام زندگی 50-60 سالش دو رکعت نماز اینجوری اون ملاک سعادت رو در او پدید میاره. توجه کردید؟ ملاک سعادت در او پدید میاره. ما الان داریم در واقع ادای نماز حقیقی در میاریم، چه بسا که انشاءالله بشود هی رنگ حقیقی بودن بیشتر به خودش بگیره. حالا در بحث عرض کردم اینا که داریم میگیم معنیش نیست که در یک نماز تمام اینها رعایت بشه، اصلا این خودش موجب تفرق جدی حواس میشه و انسان رو از نماز میندازه. ما باید انسان باید عادت بکنه با خودش کار بکنه، مثلا یه مدل اصلا با قیام کار بکنه، مثلا نکته هایی رو که هست امام در اینجا مطرح میفرمان و چه نکته های جالبی رو بعدا در روایات ما راجع به قیام و بقیه بخش های نماز هست امام اینجا روایات رو مطرح کردن اینجا بحث کنید. من میخونم و تک تک اینا رو عرض میکنم. فصل دوم در آداب قیام هست، یعنی بعد از اینکه سیر مطرح و آداب و آن، من اینا رو هی جدا کردم مثلا اولیش، و آن چنان است که سالک خود را حاضر در محضر حق ببیند. این خاصیت قیام اینه، یعنی مثل اینکه چجوری انسان در پیشگاه یک سلطان وقتی میخواد حاضر بشه دراز نمیکشه. توجه کردید؟ در پیشگاه سلطان اولا و به ذات ایستادن، یعنی حقیقت اون به خاک افتادن میخواد خودشو محو کنه، اون یه داستان دیگه ای داره، ولی وقتی ما پیش کسی حاضر میشیم پیش او میستیم. توجه کردید؟ حتی نمینشیم، چون نشستن یک حالت در یک شرایط خاصی، یک بارهای ویژه ای داره، حضور تمام عیار به اینی که در پیشگاه او بیستیم. لذا اولین ادب این استش که این کلمه سالک رو ما توجه کنیم، این مقدار عمومیش کنیم. نماز سلوک الالهه، توجه کنید، این حالت این که ما داریم به طرف خداوند متعال سفر میکنیم، این رو کمی پررنگتر بکنیم، این رو کمی علیکم السلام جدیتر بکنیم، توجه فرمودید، اینا رو یه مقداری با بار بیشتر بهش توجه و التفات بدیم، چون نماز برای ما یک حالت عادی شده و از اون فضای سلوک افتاده، خیلی از چیزایی که با توش رعایت بکنیم رعایت نمی کنیم. اگر مواظب باشیم که همه عبادات ما، همه روزه گرفتن ما، نماز خوندن ما یا چیز کار دیگه انجام بدیم، اینا همه سلوک الاللهه. اگر این رنگ و بو رو پیدا بکنه، اصلا خیلی برخورد ما با این عبادت ها عوض خواهد شد. خودمون رو در واقع سالک الالله لحاظ بکنیم. لذا از امام میفرمان عدد اول در قیام اینه که سالک، کلمه سالک خود را حاضر در محضر حق ببینه، که این ویژگی قیام است که عرض کردم. دومی اینه که و عالم را محضر ربوبیت بداند. این خیلی در حالت قیام بیشتر خودش رو تجلی میده. یعنی وقتی انسان مثلا اگه در رکوع باشه، این حالت عالم و لحاظ عالم براش پیش نمیاد، اون یک لحاظهای دیگه درش پیش میاد. اگر در سجده باشه، این حالت عالم بهش دست نمیده، ولی وقتی قیام که میکنه، تو این حالت قیام این چند صحنه هستی مورد ملاحظه او هستش، ولذا این صحنه هستی که مورد ملاحظه او هستش، اینجا رو محضر حضرت حق ببینه. یکی از آداب قیام در نماز اینه، و عالم را محضر ربوبیت بداند. ولذا یکی چیزی که من خیال میکنم که فرمودن در نماز چشم رو نبندید، البته نه اینکه ممنوع باشه، چنانچه شهید ثانی میفرمان اگر نمیتونید حواستون رو در نماز جمع بکنید، چشماتون رو ببندید، ولی اصلش در باز گذاشتن چشمه. من احساس میکنم، خصوصا میدونی که در رکوع چشم چندان اثر نداره، یا در سجده همینجور، در حالت قیام وقتی که انسان چشم رو باز میکنه، این حالت هستی و نظام عالم بیشتر براش جلوه داره، توجه کرد، بیشتر براش جلوه میکنه، این رو محضر حضرت حق مشاهده بکنه وقتی که در حالت قیام میسته. این ادب دوم. ادب سوم، و خود را از حضار مجلس و مقیم بین یدی الله محسوب کند. البته برخی از اینا از اون قسمت‌های قبلی هم در میاد، ولی ادبیاتی که به کار میره، واژه‌هایی که اینجا هستش، خود اینها تأمل کردنیه، اینا برگرفته از روایات سیاره در صفحه بعدم خود است ما متذکر میشه، اینکه انسان خودش رو در پیشگاه خدا ببینه. تو روایات داریم وقتی نماز میخونید، الله را در قبله خودتون احساس بکنید، و در بعض از روایات داره که احساس کنید که خداوند متعال از بالا به شما اشراف داره، در بعض از روایات داره که شما حساب بکنید که اصلا خدا جلوی روی شما تو محراب، و الله خدا همه جا از بین ما تو، ولو پس هم وجه الله فضای همگانیه، ولی تو نماز قدر من عرض کردم داره از خیال ما استفاده میکنه، داره از خیال ما استفاده میکنه. خداوند را در قبله خودتون و پیش روی خودتون، و شما به عنوان یک موجود حقیر در پیش دستان او و تحت سیطره و قدرت او ایستادید، و خود را از حضار مجلس و مقیم بین یدی الله محسوب کند. و چهارمی که پیوسته با اون قبلی داره، و عظمت حاضر و محضر را به قلب برساند. ارشدم خود اینها هم نه اینکه انسان تمام اینها رو تک به تک بتواند مراعات بکنه، ولی اگر مثلا همین که در پیشگاه خدا ایستادن اون عظمت محضر رو توجه بکنه، گاهی برای یک نماز و عمق پیدا کردن یک نماز همین در واقع توجه به این التفات قلبی کافیه که اصلا نماز او رو زیر رو بکنه، و عظمت حاضر و محضر را به قلب برساند. این چهارمی. و پنجمی، و اهمیت مناجات با حق تعالی و خطر آن را، خطر همون اهمیت عظمت، اهمیت مناجات با حق تعالی و خطر آن را به قلب بفهماند. من الان در جایگاهی قرار گرفتم که میخوام با خدا حرف بزنم، مثل اینکه انسان در پیشگاه یک سلطان واقع میشه که قراره که صحبتم بکنه، و خیلی باید نگاهش و التفاتش رو عمیق و جدی بکنه. و ششمی اینه که با تفکر و تدبر قبل از ورود در صلات قلب را حاضر کند و به او بزرگی مطلب را بفهماند. این نکته ایه که خب گاهی از اوقات انسان مثلا حال خوبی داره به طرف نماز میره، ولی اغلب اوقات میبینید که انسان شاید حال مناسبی نداشته. یکی از چیزایی که حال انسان رو مناسب میبینه همین تفکر و تدبر، یه چند ثانیه انسان تأمل داشته باشه که من به کدام محضر دارم وارد میشم، چی کار میخوام بکنم، من کی هستم، در محضر کی میخوام واقع بشم. این تفکر و تدبر قبل از ورود به صلات و در قرار گرفتن در شرایط قیام بسیار میتواند در قلب انسان مؤثر باشه. و با تفکر و تدبر قبل از ورود در صلات قلب را حاضر کند و به او بزرگی مطلب را بفهماند. و باز هفتمین نکته، و آن را ملتزم کند به خضوع و خشوع و طمأنینه و خشیت و خوف و رجا و ذل و مسکنت تا آخر نماز. تو قیام باید این ملاحظات رو داشته باشد. لذا عرض کردم مثلا طبیعت اصلی در پیشگاه سلطان عظیم الشان ایستادن اینه که به لحاظ ظاهر همون خشوع و خضوع که داره بدن رو جمع میکنه، دست و حالت خاصی قرار میگیره، ولی در این حال باید انسان مراقب باشه در فضاهای جمعی این کار رو در امکان صورت نده، در واقع انگشت نما نشه، دیگران رو متوجه خودش نکنه. نمازهایی انسان در شبان روز داره که در خلوتش باشه، اون حالت خضوع و خشوع و طمأنینه در بدن او و در ظاهر او باشه. میدونید که اینا تعاملات معکوس هم دارن. گهگاهی مثلا اگه حالت خضوع و خشوع ندارید، همین که بدنتون رو به این حالت در میارید، قلب توجه خاضعانه میکنه. گاهی وقت قلب توجه خاضعانه میکنه، بدن به این حالت در میاد که این خیلی عالیه. خیلی میشود از هر دو مسیر این مسئله پیش بیاد. و آن را ملتزم کند به خضوع و خشوع و طمأنینه و خشیت و خوف و رجا و ذل و مسکنت تا آخر نماز. میدونی عرض کردم اینا که اینجا مطرح شده، این که انسان همه اینها را در مسئله قیام توجه کنه خب مشکله، ولی میتونه با اینها کار کنه در حالت قیام، در پیشگاه حضرت حق و در دست پیشگاه و در دستان او و در حضور او مسئله خضوع و خشوع رو کار کنه، طمأنینه رو کار کنه، خشیت رو کار کنه، خوف و رجا رو کار کنه، ذل و مسکنت رو مثلا کار بکنه. و هشتمی، و با قلب مشارطه کند که از این امور مراقبت و محافظت کند. حالا که در قیام ایستاده، هنوز ما به بحث تکبیرات الاحرام اینا نرسیدیم، وقتی در قیام، البته این قیام ادامه داره، در تکبیرات الاحرام و نیت و قرائت و اینا ادامه داره، ولی وقتی در قیام ایستاده در پیشگاه خداوند متعال، با قلب خودش این شرط رو داشته باشه. این بحثایی که آیون مطرح میکنن، ما مثلا فرض کنیم که مشاهده داریم، مراقبه داریم، محاسبه داریم، معاتبه داریم، این وقتی در طول روز انجام میگیره، در طول روز و روزانه است، یا هستم ما میفرماد این در دل هر نمازی صورت بگیره، در دل هر جلسه ای. مثلا انسان وقتی در یک جلسه ای وارد میشه، همون اول ورود مشارطه داشته باشه، بعد مراقبت رو اعمال کنه، بعدش هم بعد سراخر محاسبه. این تو نماز همین، اول نماز مشارطه با قلب که من باید این معانی توجه کنم، دارم نماز میکنم، در پیشگاه حضرت حق وارد شدم، باید خودم رو از همه چیز در واقع جدا بکنم. شلو میرسیم در قسمت های بعدی. مثلا نماز هایی که ما اغلب میخونیم، خب اینها برای در واقع بزرگان اهل معرفت، خود اینا مملو و از معصیته. برای اونها، برای امیرالمومنین، برای پیروان صدیق امیرالمومنین، معصیت بزرگی که در پیشگاه حضرت حق توجه به غیر بکنه خیلی براشون سنگین تمام میشه. چه بسا بسیاری از استغفارهاشون رو و در واقع چیزهایی رو که در این مسیر دارن، اشکشون، آهشون و زجهشون، به خاطر همین فضاها باشه. واقعا هم خیانتباره انسان مخصوصا تو فضاهای توحیدی حرکت بکنه و بعد در نماز به راحتی از توجه به هم التفات بکنه، و مخصوصا اگر عمدن باشه که خیلی آسیبزا هستش و ایجاد اشکال میکنه. حالا در صورت حضرت امام میان در اول نماز مشارطه بکنه، همین که ایستاده به نماز مشارطه بکنه، با قلب خودش مشارطه بکنه، بعد مراقبه داشته باشه، بعد محافظت داشته باشه. خب دیگه ادامه نفرمودن، معناش اینه که بعدش هم محاسبه داشته باشه که چیکار کرده و بعدش معاتبه داشته باشه. خیلی خوبه که انسان در هر نمازی که نماز که تمام میشه همون سجده شکر که به جای میاره و خداوند رو شکر میکنه به خاطر این نعمت، هم استغفار بکنه و هم از خداوند طلب یک نماز بهتر از این نماز رو داشته باشه. اینه، هم استغفار بکنه که از دستم بر نیومد، نتونستم اون در واقع چیزی که رعایت بکنم، هم شکر بکنه که این رو انجام داد، هم استغفار بکنه که این سبکی انجام داد، هم از خداوند طلب بکنه که نماز بهتر از این رو روزیش بکنه. حالا در صورت امام اینجا به عنوان نکته هشتم میفرمان، ادب هشتم میفرمان با قلب مشارطه کند که از این امور مراقبت و محافظت کند. نکته نهمی که از امام مطرح میفرمان که البته اختصاصی به خود وضع قیام نداره، میتونه قبل از او صورت بگیره، اینه که تأمل داشته باشه در احوال اولیای الهی وقتی در نماز نیستن و قیام به نماز دارن. لذا می فهمان که و تفکر و تدبر در احوال بزرگان دین و هادیان سبل کند که برای آنها چه حالاتی دست می داده و آنها چه معاملهی با مالک الملوک می کردن. ما دائما در توجه به بزرگان فقط توجه به اسم و رسم و چه چیزایی داشتن و چه چیزی تدریس می کردن و چه کار می کردن، فقط به اون جنبه های یلل خلقیشون توجه می کنیم و اغلب هم آسیبزا هست. ما به اون معاملاتی که اونها با خداوند متعال داشتن تا اونها بیشتر درس آموزه، مثلا نوع اخلاص ورزی که داشتن، نوع مجاهده و کوششی که داشتن، نوع خشیتی که به کار می بردن، نوع التفات هایی که به خرج می دادن، اون مقاومت هایی که در عبادت داشتن، اون شب هایی رو که به بیتوته می گذراندن، و اینا رو باید توجه بکنیم. اینا برای انسان الهامات خوشی پیش میاره. توجه کردید؟ مثلا فرض می‌گه ما از کشف و کرامت و امثال اینها بگیم، اینا برای انسان خیلی چیز خوبی در نفس انسان به ایده‌های خوبی ایجاد نمی‌کنه، احساس‌های خوبی ایجاد نمی‌کنه، ممکنه حتی ناامید کننده برای انسان باشه. انواع آسیب‌ها در جای خودش داره که گرچه از جنبه‌های مفیده ولی آسیب‌هایی هم داره. به این جنبه‌ها که مثلا وقتی انسان می‌بینه مثلا امام سجاد علیه السلام وقتی در مناجات با حضرت حق قرار میگیره، مثلا اون جملات عجیب رو داره که نمیدونم انا اقل الاقلین، نمیدونم ذرتون فی السماوات والارضین، امام وقتی اون حرف رو میزنه انسان وقتی توجه به این نقطه بکنه اون وقت حقارت شدید خودش رو احساس خواهد کرد که وقتی امام اون حرف رو در پیشگاه خداوند متعال میده این چقدر درس آموزه، چقدر نکته و ایده به جان انسان میده. همین مثلا آدم مثلا احوالات هست امام رو میخونه، اینا رو توجه کنه، مثلا تعبد شدید حضرت امام و تقید شدید حضرت امام به رعایت شریعت، التفات جدی ایشون به نماز شب که مثلا بعضی ها نقل کردن که یه وقتی آقا مصطفی میگفت که من عرض کردم رفتم خانه دیدم که آقا داره گریه میکنه، و من مثلا نگران شدم که این گریه برای چیه، از مادرم سوال کردم که آقا چرا گریه میکنه، بعد مادرم گفت که هیچی، بازم نماز شبش قضا شده. مثلا توجه کردید؟ خب این خیلی نکته است که مثلا امام یه وقتی مثلا یه دفعه دو دفعه نماز شبش قضا شده، این نمیسازه با مزاجش، اینا رو ما به دیگران توصیه بکنیم، درسته؟ و بعد خودمون وضعیتمون اینجوری باشه، نماسه و دستم رفته، روایات ما داریم نماسه و دست بره، این منشأش یه سری گناهانیست که انسان کرده، خدا دوست نداره که با او در دل شب که خاصان او با او ملاقات میکنن برخورد بکنه. توجه کردید؟ این فضا، این انسان الهامات درست در حرکت و برخورد میده، الهامات درست در تربیت نفس به انسان میده. تفکر و تدبر در احوال بزرگان دین و هادیان سبل کند که برای آنها چه حالاتی دست میداده و آنها چه معاملی با مالک الملوک میکردن. این تعبیر مالک، مگر انسان باش مثلا دست کم مدتی خوب بگیره، خیلی مهمه. درجه کرد یعنی بحث مالک از یه جهتی خداوند متعال مالک الدنیا و الاخره هستش، تو مالک یوم الدین یه بحث خاصیه، که شده در مالک یوم الدین که رسیدیم عرض میکنم. بلا اصل مسئله که اون مالک عالمه، مالکه و ما مملوکیم. این فضا توجه به این نکته بارهای خوبی برای انسان به وجود میاره. و آنها چه معاملهی با مالک الملوک میکردن و از احوال ائمه خدا سرمش اتخاذ کنه اتخاذ کند انسان. مثلا وقتی احوالات مرحوم نخودکی اصفهانی رو مثلا میبینه که فرضاً دیگه نمیخوام ماجرا تفصیل ماجراش رو بگم، که در پشت بام حرم حضرت امام رضا علیه السلام در دل یک شب زمستانی مشغول عبادت بود و در حال رکوع، حالا اتفاق افتاد و اون کسانی که در واقع مسئول حرم بودن رفتن که آقا در حال رکوع بود و برف می آمد و وقتی تا صبح اومدن دیدن برف همینجور تا سینه‌ش اومده بالا، نشون داد که هنوز به در واقع سجده نرفته. ببینید اینا وقتی انسان اینا رو نقل میکنه ببینید خود نه اینکه حالا چه کشفی اونا رو رها کنین، ما مسئول به انجام وظیفه و بندگی در پیشگاه خداوند متعال هستیم. اینا الهام بخش انسانه، این جور مجاهده و کوشش به این جور عشق ورزی در پیشگاه خداوند سبحان اینا به انسان در واقع. مثلا این خاطر رو از آیت الله گلفایگان میفرمودن که ما وقتی که این چراغ‌های میدان آستانه تازه اوائل این چراغ‌های برق اومده بود، چراغ برق خیلی ضعیف بود، یعنی خیلی نور اون شدید هم نمی‌داد. خب در حجره معمولاً برای اینکه روشن بکنن حجره رو سخت بود، مثلا سوخت لازم نداشتن مشکل بود، یا که ایشون می‌فهمون ما شب‌ها می‌اومدیم دور این چراغ، طلبه‌ها این چراغی که الان چراغی دورش می‌نشستیم از نور این استفاده می‌کردیم درس می‌خوندیم. خب این الهام بخش به انسانه، این همه امکانات این همه شرایط چیکار دارن می‌کنن؟ توجه کردید اینا این جور از در واقع توجه به سیره بزرگان الهام بخش می‌تونه باشه. و از احوال ائمه خدا سرمش اتخاذ کند و تأثیب آن بزرگواران کند و از تاریخ بزرگان دین و ائمه معصومین اکتفا به سال و روز وفات. اصلا ما خیلی گله می‌کنه دو این چند سال من سری می‌کنم این قسمت رو، که مثلا ما در ارتباط با حتی مثلا احوال بزرگان حالا که دنیا اومد چجوری بوده مثلا، حتی چه که نمیگم اونا بده ها، اونا هم در جا خودش باش هست، ما نفهمد بده، ولی بریم در عمق زندگی اونها توجه بکنیم. بله میفرمان که من و از تاریخ بزرگان دین و ائمه معصومین اکتفا به سال و روز وفات و تولد و مقدار و عمر شریف و امثال این امور که چندان فایده بزرگی ندارد نکند، بلکه عمده سیر او در سیر و سلوک ایمانی و عرفانی آنها باشد. مثلا دستورش اینه رسول الله، امیرالمومنین، ائمه معصومین وجوه فراوانی داشتند، همه اونها قابل مطالعه هستند. هست ما می‌فرماید مخصوصا تو فضای سلوک دائما ما باید اون خط سیر معنوی اونها رو توجه داشته باشیم. و میدونی اصلا در برخی از فضاها وقتی به این خط سیر توجه نمیشه، اصلا گمان نمیشه که رسول گرامی اسلام و ائمه اصلا جنبه معرفتی و عرفانی داشتن. یعنی متمحض در فضاهای متعارف و معمولی میشیم و بعد یک دفعه مثلا میشنویم که امیر مؤمنان به شگفتی میامدن از عبادت رسول الله. روایت من بیش از یک روایت نمیشه، یک روایت است بلکه شاید چند روایت باشه که امیرمومنین اصلا به شگفتی میاد راجع به عبادت رسول الله، چجور عبادت میکردن رسول گرامی اسلام، چجور عبادت میکردن، که در اونجا داره که تعبیرات فراوان داره، از جمله این که من از سینه حضرت صدای قلقل میشنیدم. توجه کرد مثل این که این دیگی که میجوشه چجور به غلیان میاد اینجور، که الان متاسفانه وقتی همین وصف در ارتباط با برخی از اهل معرفت گفته میشه گاهی به استهزا گذاشته میشه، بعد مثلا سینه‌اش داره قلقل میکنه. مثلا تو روایات ما داریم اینها را، باید توجه بکنیم. حالا امیرالمومنین به شگفتی ما این ابعاد توجه بکنیم، اینا واقعا به حقیقت معنای کلمه تمام سیر زندگیشون سیر معنوی سلوکی و عرفانی بوده و همه باید بر همین اساس تفسیر بشه. حتی زندگی اجتماعی و دخالت اجتماعیشون بر این اساس باید تفسیر بشه. و ما خب خیلی واقعا کم کار کردیم. الان اگر کسی از ما بپرسه، هممون مسئول هستیم که مثلا در شأن رسول گرامی اسلام یک کتاب که این جنبه‌های معنوی و ملکوتی و زندگی در واقع حیات عرفانی رسول گرامی اسلام را به یک زبان خیلی خوب و زیبا بخواد تصویر بکنه چی داریم؟ شاید بگیم دست ما خالی، راجع به امیرالمومنین، راجع به دیگران. نمیگم اصلا کار نشده، ولی کار کمی شده در این راستا. ما نیاز داریم که یک بار زندگی 14 تن معصوم به لحاظ بعد معنوی و عرفانی و سلوکی مورد توجه قرار بگیره. و می فرمان که معاملات آنها در عبودیت چه بوده و در سیر الالله چه مشی داشتن و مقامات عرفانی آنها که از کلمات معجزایات آنها به دست می آید چه اندازه بوده. فوق‌العاده است. افسوس که ما اهل غفلت و سکر طبیعت و مغروران بیمایه در تمام امور دست. امام که این رو می فرماد اصلا هیچ مجامله نداره. هست امام اصلا شیرینی کار حضرت امام اینه و جدی هم امام راجع به خودشون این حرف را میزنن، نه به نگاه عادی ها، نه نگاه میکنیم مراتب اولیای الهی را، انسان متوجه این حقیقت به جد میشه. افسوس که ما اهل غفلت و سکر طبیعت و مغروران بیمایی. حالا حضرت امام را اگر استثناء بکنیم و اینها، وقتی آدم در خودش داریم تفریح میکنیم، داریم بازی میکنیم با خودمون، هیچ وقت به نحو جدی تصمیمی برای اصلاح خود نگرفتیم، هیچ وقت. اینا همش در واقع یه سرگرمی است که شیطان داره ما رو مشغول میکنه، از امسال به سال بعد، از امسال به سال بعد، از این نماز به اون نماز، از زمستون به تابستون، از تابستون به زمستون. اینا داره بازی در میاره سر ما. برای اینکه خیلی هم فرض کنید که اوقات ما تلف نشه، گهگاهی هم شیطان اجازه میده که فرض کنید یه چیزایی داشته باشه، ولی وقتی استمرار نداره، وقتی مقاومت درش وجود نداره، این نشون میده که مال شیطانه. افسوس که ما اهل غفلت و سکر طبیعت و مغروران بیمایه در تمام امور دست نشانده شیطان پلید هستیم و هیچگاه از خواب گران و نسیان بیپایان بیرون نمی آییم و استفادت ما از مقامات و معارف ائمه خدا علیهم السلام به قدری کم و ناچیز است که به حساب درست نیاید و از تاریخ حیات آنها به قشر و صورت اکتفا کردیم و از آن چه غایت بعثت انبیاء علیهم السلام است به کلی صرف نظر کرده و در حقیقت مشمول مثل معروف استثمن از ورم هستیم که آدمی که ورم کرده فکر می‌کنه خیلی چاقه. چاق نداره، چاقی نداره که. ما اینا برای ماها، برای بنده و جناب عالی که طلب هستیم زیاد پیش میاد، نه اینکه این لباسو پوشیدیم، نه اینکه یه چهار رکعت نماز خوندیم، نه اینکه این اصطلاحات بلد هستیم. گهگاه این تصور برای ما پیش میاد که ما در این مسیر مثلا خیلی جلوتر از دیگران هستیم. در اون محل آزمایشگاه ها هستش که انسان میفهمد چند مرد حلاجه. در اون محلای آزمایشگاه ها، اونجا هست که انسان قدر و اندازه خودش رو میفهمه و متوجه میشه که چقدر دست نشانده شیطان هستش. این اگر انسان متوجه خودش باشه، مراقب خودش باشه، این فضاها رو متوجه میشه و کم از انسان مگر به لطف الهی با جزا و فضا اینقدر انسان حالت انکسار در پیشگاه خداوند بیاره، اینقدر شیطان رو دور بزنه دور بزنه، بتواند دقائقی لحظاتی رو بگه خدای من دیگه همینم دیگه. ممکن در اونجاها یک جلوه هایی از بندگی نسبت به خداوند متعال درش جلوه بکنه و نشون داده بشه که بگه در اون فضا خودت، من که خودم میشناسم، من که میدونم تو که ده برابر بیشتر، صد برابر، هزار برابر بیشتر منو میشناسی، من خودم میشناسم، من دیگه همینم دیگه. یعنی این یه زبان رنج و دلالی گوزغات پیش میاد برای انسان. اون تو اون لحظات ممکنه که انسان یه بروزات بندگی خوبی داشته باشه، درجه کردید، ولی از اون فضا گذشته، حالا مثلا خود یه چیزی حساب کنه و مثلا همونه که میونه شمشیر دو پهلو هست، بعد انسان با توش سالک حساب بکنه، همین رو واضح باشه. ولی اینکه وقتی اینا فریب بده به انسان که مثلا بله حالا ما مثلا 5 تا 40 گرفتیم و نمیدونم برخورد انسان 3-4 سال در حال مراقبت هستیم و اصلا وقتی اینا به ذهن انسان بیاد همین رو باید بریزه دور، حساب بکنه که هیچ کار نکرده. اینجوری همون فرمایشه حضرت امام سجاد علیه السلام که و انا اقل الاقلین، نمیدونم ازل الازلین، ذره فی السماوات. اینجوری که اصلا حضرت امام سجاد با اون عظمت خودشون رو اینجور در پیشگاه خداوند تصور می‌فرمان و ما اکنون به حضرت امام فرمان این عدد اخیر که تفکر و تدبر در احوال بزرگان دین داشته باشه. این هست امام رو کشون که چند روایت از روایاتی که از معصومین علیهم السلام در حالات عبادتشون، گرچه هست امام باز بیشترین توجهش به اینی که وضع اولیای الهی رو در حالت قیام متذکرشون، بحثشون در باب قیام بوده، ولی جست و گریخته تو دل این عبارت ها مسئله قیام مطرح میشه. به طور کل هم البته به حالات معصومین علیهم السلام و اولیای الهی در باب نماز توجه میشه. ما این بحث، من یک کلمه راجع به این بحث معصومین، این کلمه معصومین تو فضای کلامی و در فضای استناد به اونها خیلی با جدی بشه، ولی در الگوگیری اگر این کلمه معصومین بعضی وقت آسیب زاست، آقا اونها یه معصومین هستن، ما که خداحافظ شما. تجربه چی میخوام بگم؟ تو فضای کلامی، تو فضای استناد، تو فضای یافتن حق و حقیقت همین واژه اسمت رو باید روش تاکید کرد. ولی وقتی تو فضای دیگه میریم، اگر بگیم اونا معصومین هستن، کنا احساس میکنیم که نمیتونیم تصحیح کنیم و نباید تصحیح کنیم، خودمون رو عقب میندازیم. نه، باید تو اون مقام اینا رو امام دانست، پیشوا دانست، مقتدا دانست، اینا رو باید لحاظ کرد که اینا انسان‌هایی هستن که به این درجه از شرافت و قداست رسیدن و ما باید الگو بگیریم از اونها، این فضا رو باید در نظر بگیریم. حالا از ما بعضی از روایات داریم با وارد از ذکر میکنیم، شاید بعض از اخوان مؤمنین را تذکری حاصل، این هم این نکته مهمیه که استعدادها مختلفه، استعدادها فرق میکنه. حالا من نمیگم این رو راجع به حضرت امام این نمیگم، ولی از امام یا که این فکرم تو خاطرات از رایت الله بهجت رضوان الله تعالی اومده که من یه وقتی از امام رو دیدم و بعد حالا فیزیکالی یادم نیستش که یادشون پرسیدم یا شنیده بودم که درسشون، درس اخلاقشون رو تعطیل کرده بودن، ازش پرسیدم که چرا درس اخلاق تعطیل کردی؟ از امام فرمود، دیدم که نه در گوینده تأثیری داره نه در شنونده تأثیری داره، به لذا من تعطیل کردم. حالا این معنا که راجع به خود هست امام داره مطرح میکنم، نقطه خاص خودش رو داره، ولی این واقعیت استعدادها مختلفه، ظرفیتها فرق میکنه. گاهی از اوقات اینی که انسان نباید خودش رو محروم بکنه از شنیدنها، گاهی از اوقات انسان بهرهایی از شنیدنها میبره که حتی از گفتن هم نمیبره، از نوشتن هم نمیبره، از نمیدونم حتی گاهی حالاتی که انسان از شنیدن براش پیش میاد حتی در عمل کردن هم پیش نمیاد. توجه کردید؟ مخصوصا اگر فرض کنید که یک کسی باشد، اون گوینده کسی باشه که مثل، من تعبیر میکنم این تعبیرها درکم، مثل تازیانهایی باشه که بر انسان بزنه، امام از این کارها زیاد میکنه، یه دفعه یک تعبیری میاره. توجه کردید؟ این تعبیرها انسان رو بیدار میکنه، هوشیار میکنه. اینا مهمه. حتی عرض کردم مثلا یک روایت، من بارها گفتم این توجه داشته باشیم، ما دیدیم برخورد کردیم، مثلا طرف میگه من رفتم استفاده ایشن، بحث استفاده کردم من علمی نیست اصلا. باور کنید انسان دوست میداره یک انسان سلیم و نفس خیلی در واقع خوشقلبی رو پیدا بکنه، فقط برای انسان روایات کافی رو بخونه، همینجور فقط، همین فقط روایات بخونه بره جلو، همین همین که انسان میشنه یه چیز دیگریه، مثلا از یه چون این انسان میشنه به خیلی مؤثر و اثرگذار هست. ان محمد ازشون میفرمان که ممکنه که الله برادران مؤمن رو تذکری از این روایات پیش بیاد. ان محمد ابن یعقوب به اسنادی ان ابی عبدالله علیه السلام قال کان از به الله مثلا زامولی دعوی داشتن، هر وقت این الفاظ محمد اینا پیش می اومد با تعمد یه جوری بیان می کردن که وزیر بهم که زمین مستمعه بودن اینا، یا مرسادی بزن بگم یادن رسول سلوات آشی سلوات می فرسی، یه جوری هشدار دهندگی بود، یعنی می خواست اونا رو به حواسشون جمع کنن. ان محمد یا الله زیاد پیش اومد، یه وقتی ایشون در شهرستان داشت سخنرانی می کرد، یه شعری بود توش که نمیدونم تو همین ادبیات اینا هم هست، مهند بوده، مهندان، ایشون مهند رو با یک ادایی گفت که همه فکر کردن ایشون راجع به رسول مهندان هم هست، و ایشون به شدت بعدش همه رو مؤاخذه کرد، راجع کردید که چرا این کار کردید شما. فرحان محمد ابن یعقوب به اسنادی نبی عبدالله علیه السلام قال، امام صادق در ارتباط با جدشون امام سجاد، امام سجاد یک محوریت خاصی در مسئله عبادت و حالتهای عبادی داره. گرچه وقتی امام سجاد رو بهش انتقاد کردن از همون خانوادهش میگفتن اصلا داره خودشو میکشه اینجور که عبادت که ایشون میکنه، و بعد ایشون گفت که چه حرفایی شما عبادت امیر المؤمنین رو بس چی میگید، در جای اونا بس ایشون بس چی مثلا. ولی در هر صورت امیر المؤمنین به خاطر شخصیت جامعی که داشته برخی از این ابعاد در دل ابعاد دیگر است. ولی امام سجاد مثلا اصلا خود کلمه سجاد زین العابدین کذا کذا این هایی که وجود داره، این روی مسئله عبادت، روی مسئله عبادت و فوق‌العاده است. و چه زیبا باید کسانی مثل ماها آی طلبه ها چیکار باید بکنیم اینا را، اینقدر باید تصویر، اینقدر کار باید در تراث حضرت امام سجاد صورت بگیره. توجه کردید؟ دیدم مثلا بعضی از اینا صورت گرفته، مثلا راجع به برخی دعاهای سید سجادی مثلا دوستی ما از این کارا میکنه، ولی بیش از اینها هنر ورزی در خصوص کارهای ایشون امام سجاد بود. حالا کان علی ابن الحسین علیهم السلام اذا قام الى الصلاه تغیر لونه، حضرت امام روی این قامه توجه میکنه چون بحثشون قیام بوده. توجه کردید؟ اذا قام الى الصلاه تغیر لونه، مثلا رنگ صورتشون تغییر میکرد. حالا ممکنه این جنبه خوفی داشته باشه، دست کم بعضی وقتا جنبه عشقی داشته باشه، بعضی وقتا این همه اینها محتمل هست میشه. اذا قام الى الصلاه تغیر لونه فاذا سجد لم يرفع راسه حتى يرفض عرقا، وقتی سر به سجده میذاشتن اینقدر این سجده رو طولانی میگردن که اصلا عرق سر و صورتشون رو میگرفت. البته این که عرق سر و صورتشون رو میگرفت، این حالا ممکنه که به حسب شرایط مکانی زمانی اونجایی که بودن، نوع سجده کردن اینها هم در واقع در اینجا، حتی خود این که جمع شدن موجب این که انسان عرق ازش بیرون بیاد هست. توجه کردیم؟ این معنا درش هست، ولی الان باید برخی از این نکته ها هم مورد توجه قرار بگیره برای تبیین این روایت. فاذا سجد لم یرفع رأسه حتی یرفض عرقا، این یک روایت. روایت دیگه و به اسنادهی انها علیه سید امام صادق قال کان ابی یقول، یعنی امام باقر امام صادق میفرماد، پدرم امام باقر میفرمود راجع به پدرش، یقول کان علی ابن الحسین از کان علی ابن الحسین اذا قام الى الصلاه، حضرت امام سجاد علیه السلام اینجوری بودن که وقتی برای نماز می ایستادن، این خیلی جالبه، می دند بحث قیام می خوره و حضرت امام داره استشهاده ازش میکنه، کانه ساق شجرن لا یتحرک منه شیئان، وقتی در پیشگاه خدا می ایستادن مثل یک ساقه درخت می شدن، اصلا هیچ چی تکون نمی خورد مگر یه بادی می اومد فرض کنید که لباسشون یه تکونی می داد. توجه کردید؟ یعنی این مثل اینکه میخکوب شده در پیشگاه یک سلطان با عظمت، اینجوری این فضا، فضا این فضاست. توجه کردید؟ میگه کانه ساق شجرن لا یتحرک منه شیئان الا ما حرکت ریح من، هیچ چیزی از نظر پا شرکت بکنه، دست شرکت بکنه، بدن شرکت، اینجوری نه، مثل یک ساقه درختی می ایستادن. لا یتحرک منه شیئان الا ما حرکت ریح من، این روایت دوم. روایت سوم بکنه رو بقیش من و محمد ابن علی ابن الحسین فالعلل به اسنادی عن عوان ابن تقلب قال قلت لابی عبدالله علیه السلام انی رأیت علی ابن الحسین اذا قام الى الصلاة غشی لونه لون آخر. عوان ابن تقلب جالب اینا که میگه من به امام صادق گفتم من دیدم، یعنی عوان ابن تقلب میگه که من مشاهده کردم امام صادق، یعنی در زمان حیات امام صادق بوده، من مشاهده کردم جدتون امام سجاد علی ابن حسین رو اذا قام الى الصلاه وقتی به نماز می ایستادن غشی لونه لون آخر، یعنی یک رنگ دیگه می پوشوند رنگ حضرت را، این رنگش متغیر می شد، این کنایه از شدت تغییر رنگه. اون مثلا تغییر لو که در اون روایت بود اون یه وضعه، برای این بیان میخواد بیاسن که رنگ حضرت بالکل تغییر میکرد. غشی لونه لونن آخر، فقال لی والله ان، فقال لی والله ان علی ابن الحسین، فرمایش امام صادق علیه السلام وقتی این خاطره رو پیش امام صادق تعریف کرد، امام صادق اینجور فرمودن: والله ان علی ابن الحسین کان یعرف الذی یقوم بین یدیه. یعنی این معرفت به حضرت حق رسش که این وضع براش به وجود می آورد، این معرفت این کار رو با او می کرد. واقعا این معنا جدیه، ما نباید قیاس به نفس بکنیم، حالات خودمون در نظر بگیریم. حالا رعایا از کسانی رو که در اینا از این جور حالات داشتن، اونا رو خوبی که آدم اونا رو ذکر بکنه، خاطراتشون رو ببینه، احوالاتشون رو. مثلا همین والله والله کاشانی هستش که خیلی در واقع اوصاف ویژه‌ای راجع به نماز ایشون مطرح میکنن که ایشون وقتی میخواست نماز بخونه، نماز مثلا ظهر که میشد، اول خودش این مثلا 4 رکعت یا 8 رکعت تون تون میخوند، بعد بهش میگفتن، بعد تکرار میکرد، بعد تکرار میگفت که من میترسم اون حالاتی که من دست میفرقی هم بود دیگه، حالاتی که من دست میده نماز من خراب بکنه. یعنی اتفاقا اون نماز عصر بوده، اون نماز رو سلیم میخواد دیگه تکلیفش انجام بده، بعد تو نماز میسته، حالا دیگه میرفت تو حالات خودش و اون وضعیت اینه خودش رو رها میکرد در دریای نماز. اونا این چیزی جز این که مسئله معرفت جدیه، چون ایمان ما خیلی سطحیه، خیلی آبکیه، خیلی لفظیه، خیلی سر زبونیه. ایمان ما توجه به حضرت معرفت ما این سبکیه، ولذا طبیعیه که نماز ما باید همجوری باشه، طبیعی است که حالات ما باید همجوری باشه، چون ما توجهمون به حضرت حق و معرفتمون به حضرت حق ضعیفه. والله ان علی ابن الحسین کان یعرف الذی یقوم، میشناخت که پیش چه حقیقتی قرار گرفته. اون وضعیت موجب تغییر رنگ حضرت میشده و این حالات رو پیش می آورده. یعنی روایت بعد در ادامه البته از امام در اینجا تقریبا 8 روایت میاره که این حالا 3 تا روایت بود، حالا میمونیم انشاءالله روایت بعدی برای جلسه آتی. بسیار و السلام علیکم و رحمت الله.
اون درنه دیدن کسرات خدا را ببینه، یعنی چشمش باز باشه ببینه ولی فقط خدا ببینه، نه اینه که نظر
بد نیست. خوبه تو ذهنم همین بود که سابقا که چشم باز باشه باید حق رو در خلق در حاضر بود، ولی اون بیان شیستانی هم خوبه، ایشون میگه اگر نمیتونه چشم رو ببنده بهتره، یا گهگاهی ببنده گهگاهی باز کنه، یا اوائل ببنده بعد یواش یواش باز کنه. مورد تعقیب نکردم ولی فکر میکنم مثلا حالات افراد فرق میکنه. مثلا گاهی دوست داره چشم ببنده، گاهی دوست داره باز کنه، گاهی دوست داره مثلا سر چشم به افق بدوزه تو نماز ها. این من وقتی ندیدم تو روایات اینا، این باید بیشتر دقت بشه میکنه اینجوری بیشتر ارتباط برقرار میکنه، توجه کنه اون عظمت و اون اینا بیشتر خودشو بروز میده. مثلا اصلا خود حضرت وقتی رسول الله در غار خیلی نکته است، در غار بالای کوه و شب و مثلا از اون چی چقدر تأثیر داره، ما از اینا غافلیم دیگه، توجه ما از اون کاری نداریم که توجه شما مثلا یه بالای کوه رو رفتی نگاه بکن، مثلا فرض یه جای آرام باشه، سکوت محض، سکوت عجیبه، سکوت مرز، و بعد اونجا حالت عظمت حضرت حق خودش بیشتر در دل، یعنی این فرض رو اینکه تو این شهرها تو خونه ها پوشیده هست دیگه، درسته؟ حتی ما اونقدر این چراغ ها باعث میشه ما ستاره ها رو نمیبینیم، در جایی که ستاره ها رو نمیبینیم، و شما سوال کنید مثلا رسول الله توقا اونم شب توجه که چند گاز و چند روز توجه کرد اونجا مثلا میمونید حضرت و بعد شما سوال چه حالی اصلا دست میده و چقدر تأثیر گذاره و اثر گذاره اینو مهمه ما اینا توجه نمی کنید.
الان جمع شدن سخت‌تر شده.
بله؟
الان جمع شدن توجه سخت‌تره تو دور زمانه ما.
مثلا اینجوریه. مثلا بعد میگم مثلا اون بحث اونجوری است. بعد مثلا میبینید که امام صادق علیه السلام تو سرداب خونش عبادت می‌کرد. اینم دارید. درسته که یعنی در یه حالات مختلف از خود ترجمه مختلفه. در سرداب خود تو اتاق میتونید باشید، تو اتاق سرداب خونه. مثلا آدم نماز میخونه اینا رو مثلا گهگاهی بعضی از مکانها بهتر او رو میگیره با اون رو رعایت کنه توجه کردی؟ البته نه اینکه وسواسی پیدا بشه. ببین این گوشه خونه میسته خیلی جالبه براش. اینا با همون گوشه مثلا وایسته. توجه کردی؟ باید که میگم یعنی بهتره توجه کردی؟ اونجا مثلا وایسته. مثلا اصلا در طراحی اسلامی حتی یک اتاقک برای نماز قرار داده میشه. مثلا دانش ایسانی اگه ببینید داره که میگه اصلا یه اتاقی کمی یه آدم فقط توش جا بشه. و یا جا بشه و در ورودی داشته باشه مثلا توضیح میده توضیح دریچه نداشته باشه دریچه نداشته باشه انسان توش عبادت کنه شیطان این توضیحات رو میده حالا مثلا آدم به خیالش اینه که اگه درش روبرو باشه بهتره اگه درش پشت سر باشه تخیلاتی او رو میگیره اگه در روبرو باشه بده این میخوام بگم این مکان و شرایط اینا هم همه شما هست.